ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید خادر جلالوف در این یک ساعت میزبان شما هستیم. امروز جمعه 28 سنبله سال 1399 هجری شمسی برابر است با 18 سپتامبر سال 2020 میلادی. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که هیئت افغانستان در مذاکرات صلح قطر امیدوار است که برسیدن به آتش بس با طالبان موفق شود. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. برنامه هفتوار زن و زندگی را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان در مورد افزایش حملات طالبان بعد از آغاز مذاکرات سخن میگوید. یک قمندان مهم طالبان در سروبی کشته شده است. رئیس اداره تحقیقات فدرالی آمریکا میگوید روسیه تلاش‌های خود را برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه می‌دهد. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید حملات طالبان پس از آغاز گفتگوهای صلح افزایش یافته است. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع، دیروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به خاطر احترام گذاشتن به پروسه صلح در حالت دفاعی فعال، به خاطر دفاع از خودشان و مردم افغانستان حملات طالبان را دفع میکنند و تلفات سنگین هم به طالبان وارد میشه و تلفات طالبان افزایش پیدا کرده.
تیم های مذاکره کننده دولت طالبان گفتگویشان را در 22 ماه سنبله در دوحه قطر آغاز کردند، اما طالبان از همان روز به این سو جنگ و درگیری شدید را در ولایت های مختلف افغانستان آغاز کردند. مقام های ننگرهار دیروز از کشته شدن 20 سرباز در نتیجه درگیری میان نیروهای دولتی و جنگجویان طالبان خبر دادند. همین گونه در اثر جنگ و درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی افغان در کندوز، تخار و برخی ولایات دیگر سربازان دولتی، جنگجویان طالبان و غیر نظامیان کشته شدند. مقام های امنیتی افغان از کشته شدن یک قمندان مهم طالبان در عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی سروبی کابل خبر می دهند. طارق قاریان، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، دیروز پنجشنبه به رادیو آزادی در این مورد گفت:
نیروهای مشترک امنیتی در یک عملیات هدفمند، غیرت الله مشهور به ملا سنگین، معاون قطعه سرخ طالبان را هدف قرار دادن و با این آدم صلاح‌الدین صادق، یک دیگه از قمندانای برجسته طالبان بوده که کشته شدند.
او گفت که در این عملیات 10 جنگجوی دیگر طالبان هم زخمی شدند. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. مقام های ننگرهار میگویند باستانشناسان یک زندان دوره بودیزم با پیشینه 2500 سال را کشف کردند. دفتر رسانه‌ای ولایت ننگرهار در اعلامیه گفته که این آثار در منطقه سبزآباد ولسوالی سرخرود پیدا شده است. رسول باوری، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، به رادیو آزادی گفت کندنکاری در منطقه سبزآباد از 3 سال به این سو دوام داشت.
یک اتاقی است که گمان می رود برای زندانی کردن و تعذیب مردم از آن کار گرفته می شد. علاوه بر آن، در آن سپر نیز دریافت شده است که قدامت 2000 ساله دارد.
و گفته مقام ها، باستانشناسان همچنان اتاقی را با 13 متر طول و 4 متر عرض که در 3 دوره بالای آن کار صورت گرفته است پیدا کردند. حکومت افغانستان برای حل مشکل افغانهای مهاجر در یونان 600 هزار یورو را اختصاص داده است. این را ارگ ریاست جمهوری در اعلامیه دیروز پنجشنبه گفته است. در اعلامیه آمده که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در نشست کابینه به وزارت مالیه دستور داده تا این مبلغ را از بودجه دولت به این منظور اختصاص دهد. آتش سوزی در کمپ موریا در جزیره لسباس یونان در هفته گذشته باعث بیجا شدن تقریبا 12 هزار مهاجر به شمول صدها تن افغان شده است. این مهاجران در انتظار مهاجرت به کشورهای اروپایی در یونان ماندند. پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره وضعیت پناهجویان افغان در کمپ موریا ابراز همدردی کرده بود. همزمان وزیر امور مهاجران یونان گفته که 5000 بیجا شده کمپ موریا را به کمپ دیگر انتقال و جابجا کرده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. کریستوفر بری رئیس اداره تحقیقات فدرالی امریکا FBI می گوید روسیه به تلاش‌هایش برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر امسال دوام می دهد. او که دیروز پنجشنبه در برابر کمیته امنیتی مجلس نمایندگان امریکا صحبت می کرد گفت هدف روسیه بدنام کردن جو بایدن نامزد حزب دموکرات در این انتخابات است. آقای بری افزود نگرانی اصلی او این است که نشر منظم و پیهم معلومات نادرست شاید در میان مردم در مورد نتایج انتخابات شک و تردید ایجاد کند. همزمان قصر سفید گزارش هایی را که گویا روسیه سعی می کند برای جمهور دونالد ترامپ کمک کند تا در انتخابات پیروز شود به اهمیت خوانده. و سازمان امنیت و همکاری اروپا تحقیقات را درباره تقلب در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس و نقض حقوق بشر در آن آغاز می کند. کمیسیونی از کارشناسان این سازمان دیروز پنجشنبه تعیین شد. این کمیسیون قرار است نتایج تحقیقات خود را بین 6 تا 8 هفته ارائه کند. این کمیسیون گزارش ها درباره تخطی های حقوق بشر را پیش از انتخابات 9 آگوست ریاست جمهوری بلاروس و بعد از آن بررسی می کند. در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بلاروس، الکساندر لوکاشنکو برای 6th بار به حیث رئیس جمهور بلاروس اعلام شد. بعد از اعلام انتخابات ریاست جمهوری، مظاهرات و اعتراضات در نقاط مختلف این کشور بر ضد نتایج انتخابات راه اندازی شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. امیدواری ها در مذاکرات صلح افغانستان بیشتر شده، اما این مذاکرات امروز جمعه متوقف خواهد بود. یک عضو هیئت افغانستان گفت
جمعه است، فکر نمی کنیم که ما مجلس داشته باشیم. ما گرچه که حاضر هستیم، منتها طرف مقابل شاید رخصتی داشته باشند چون خانه‌شان هم اینجا است.
انتظار مردم از مذاکرات چیست؟ یک باشنده کابل میگوید
خواست ما ای است، شرط اول باید شرط آتش بس باشه، چون اگر یک روز هم آتش بس شود ما میتونیم از قربانی های زیاد جلوگیری کنیم.
مشکلات در پارک های صنعتی بلخ، یک تاجر میگوید
زمین های پارک صنعتی به نام فابریکه وقتی که توزیع شده باید فابریکه ایجاد شود.
مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی. ایالات متحده یک گروه افراد و شرکت های دیگر ایران را در لیست تحریم ها جا داد. یک نظامی پیشین در شمال کابل درد سر ایجاد می کند. امروز 18 سپتامبر برابر است با روز دستمزد مساوی و در ربع اخیر ساعت برنامه زن و زندگی را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان می گوید امیدوار است با طالبان درباره آتش بس به یک توافق برسد. انتظار می رود که گفتگو میان هیئت‌های مذاکره کننده دولت و طالبان روز شنبه دوباره آغاز شود. در این حال دیروز اعضای هیئت‌های هر دو طرف باز هم روی طرز العمل‌ها بحث کردند، اما توقع می رود که امروز جمعه در این گفتگوها وقفه به میان آید. مقیم نائب با جزئیات بیشتر.
هرچند گفتگوهای هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان تا کنون تنها درباره مسائل تکنیکی متمرکز بوده، اما نادر نادری سخنگوی هیئت مذاکره کننده دولت میگوید درباره توافق با طالبان روی آتش بس امیدوار است. نادر نادری این سخنان را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفته، اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. در این حال گفتگو درباره طرز العمل ها میان تیم های مذاکره کننده بدون رسیدن به کدام توافق پایان یافته. نادر نادری سخنگوی هیئت مذاکره کننده دولت دیروز به رادیو آزادی گفت موارد جنجالی میان دو جانب خیلی زیاد نیست. آقای نادری ابراز امید کرد که یکی دو موضوع مورد اختلاف به زودی حل خواهد شد. اما عبیبه سرابی یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان شام دیروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت گفتگوها شاید با وقفه روز جمعه فردا شنبه دوباره آغاز خواهد شد.
جمعه است، فکر نمی کنیم که ما مجلس داشته باشیم. ما گرچه که حاضر هستیم، منتها طرف مقابل شاید رخصتی داشته باشند چون خانه‌شان هم اینجا است، و روز شنبه یقینا که مجلس داریم، گروه تماس با هم مجلس خواهد داشته باشند و روی مسائلی که باقی مانده صحبت خواهد کردن.
گفتگوها میان دولت افغانستان و طالبان به هدف برقراری صلح در افغانستان در 22 ماه سنبله طی مراسم ویژه افتتاح شد، اما از آن روز به این سو گروه های تماس دو طرف درباره طرز العمل های اجلاس و اصول کاری آن با هم بحث می کنند. خانم سرابی در ادامه سخنان خود گفت پس از توافق روی این مسائل درباره جدول زمانی و آجندای مجلس بحث می شود. همزمان با این مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا ابراز امیدواری کرده که گفتگوها میان افغانها با موفقیت انجامد. او روز چهارشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز گفت دیگر زمان آن فرا رسیده که صلح در افغانستان برقرار شود. زمان آن فرا رسیده که باید صلح تامین شود. فکر می کنم هر افغان که در شمال است یا جنوب، که در صفوف ائتلاف های میان افغان ها است یا در قطار طالبان، می گوید این جنگ راه حل نظامی ندارد، راهی که از سالها به این سو بی نتیجه بوده است. بنان امیدوارم که یک صلح و آشتی بیاید تا یک بار دیگر برای افغانان این فرصت داده شود که اقتصادشان را بازسازی کنند و فرصت های ایجاد کنند که حق هر افغان مسون بماند. تا کنون مشخص نیست که گفتگوها در قطر چی زمانی را در بر خواهد گرفت، اما زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان میگوید گفتگوها میان افغانان جنجالی بوده، شاید زمان بیشتر را در بر گیرد.
هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان هنوز مصروف بحث‌های مقدماتی روی مسائل تکنیکی در دوحه‌اند. اما مردم درباره این مذاکرات چی نظر دارند و خواستشان چیست؟ برخی از باشندگان کابل و دیگر ولایات می‌گویند بهتر است هرچی عاجل آتش بس شود تا فضای اعتماد به میان آید. شماری از شهروندان افغانستان می‌گویند هرگاه آتش بس نشود و جنگ ادامه یابد، مذاکرات صلح نتیجه نخواهد داشت. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
شرط اول باید شرط آتش بس باشد.
صفت الله یکی از باشندگان کابل است. او به مانند هر شهروند دیگر افغانستان از جنگ خسته شده و بزرگترین آرزویش صلح است.
خواست ما این است که وقت مثلا دو طرف بین هم میشینن و شرط اول باید شرط آتش بس باشد، چون اگر یک روز هم آتش بس شود ما میتونیم از قربانی های زیاد جلوگیری کنیم.
عفیزالله هم خواهان متوقف شدن جنگ است، اما بحث اساسی برای رسیدن به آن را آتش بس خوانده و میگوید هرگاه با آتش بس توافق نشود مردم به این گفتگوها باور نخواهند کرد.
به خاطر از اینکه ما با گذشت هر لحظه قربانی میدیم، یعنی هر لحظه ادامه جنگ از ما قربانی میگیرند. روی همین دلیل باید اولین شرط، اولین گام به خاطر صلح، چون اونجا مذاکرات صلح جریان داره، عملا پشت میز ششتن. به خاطر اینکه صلح تحقیق باید اولین گام باید مردم اعتبار بکنه سر از اینکه صلح میآید، اولین باید آتش بس بگیرن.
خواست ها برای برقراری آتش بس تنها به کابل محدود نیست، بلکه این تقاضای تمام مردم افغانستان است. محمد آگل یکی از باشندگان ولایت ننگرهار با آغاز گفتگوها خوشبین است.
این نشست به درازا نکشن، اگر تعهد و متحد به مردم افغانستان هستند به درازا نکشن و نشستی بعدی خود آماده بکنن که تا در افغانستان یک گربند سرتاسری شود که مردم براحتی بتانه زندگی خود را سپری کنند.
اسما باشنده ولایت بلخ به برقراری آتش بس تاکید دارد.
ما از هر طرف می خواهیم که مذاکره کنند و مذاکرات جدی بگیرند و کشتن مردم ختم شود، جنگ دوام نکند و آرامی بیاید. در قدم نخست باید آتش بس را اعلام کنند.
حکومت افغانستان نیز روی آتش بس بشر دوستانه تاکید دارد. در صورت برقرار شدن این گونه آتش بس، دولت و سازمان‌های خیریه می توانند در گوشه های جنگ زده افغانستان کمک های بشر دوستانه برسانند. اما طالبان می گویند آتش بس یک بخش از مذاکرات است و تنها پس از توافق روی دیگر مسائل ممکن است به آتش بس توافق کنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقام ها می گویند که چالش های موجود در پارک های صنعتی ولایت بلخ بر رشد تولیدات داخلی در این ولایت تأثیر گذاشته. مسئولان اداره تجارت و صنعت در بلخ می گویند که پرچاوی برق، غصب زمین پارک های صنعتی و نبود امنیت از مشکلات اساسی در برابر فعالیت فابریکه ها در پارک های صنعتی به حساب می رود. مجیب حبیب‌زاده از بلخ گزارش می دهد.
مسئولان اداره تجارت و صنعت در بلخ میگویند که قطع و کمبود برق، نبود منابع آب، غصب زمین پارک ها توسط زورمندان و نبود راه مناسب فعالیت ده ها کارخانه تولیدی داخلی در این ولایت را با چالش روبرو کرده است. شیر احمد سپاهی زاده رئیس این اداره بر رادیو آزادی گفت که در بلخ دو پارک صنعتی وجود دارد و تعداد کارخانه های فعال در این پارک ها به بیش از 250 میرسد. با گفته آقای سپاهی زاده در این پارک ها سینه و کالا تولید می شود.
پای عمدهش در راستای تولید نوشابه های غیر الکلی از قبیل آب است، سیلوهای هارد است، مواد غذایی است و خوشبختانه تولید آهن است، پاپوش ها هستن، مکمل مواد غذایی از قبیل بسکیت و می است، اکسیژن است، دیگه قالین بافی است.
رئیس اداره تجارت و صنعت بلخ میگوید که نبود انرژی کافی، سیستم فاضلاب و همچنین غصب زمین پارک‌ها از سوی زورمندان است دیگر مشکلات در برابر فعالیت در پارک‌های صنعتی در بلخ است. قرار است یک پارک صنعتی دیگر نیز در غرب مزار شریف ایجاد شود. مسئولان اداره تجارت و صنعت بلخ میگویند که با توجه به نیازمندی برای تولیدات بیشتر داخلی و فعال شدن ده‌ها کارخانه تولیدی دیگر، این پارک صنعتی ساخته می‌شود. در همین حال اتاق تجارت و صنایع شمال میگوید که وجود دو پارک صنعتی در بلخ کافی نیست، بلکه نیاز است که برای رشد تولیدات داخلی و رفع نیازمندی بازار برای تولیدات کارخانه های بیشتر ساخته شود. نصیر احمد قاسمی مدیر اجرایی این اتاق بر رادیو آزادی گفت که زمین های غصب شده پارک های صنعتی باید دوباره برگردانده شود.
دولت میتونه کسایی که میخوان اکسپانا بسازن زمین مد نظر بگیرن، ولی در پارکای سنتی خانهای بیاشی مزاحمت از برای بطور خصوصی مزاحمت از برای خود از مردم وایی مانعی داشت تجارت میشه. زمین های پارک سنتی به نام فابریکه وقتی که توزیع شده باید فابریکه ایجاد شود.
برخی از سرمایه گذاران بلخی از پایین بودن ولتاژ برق در پارکای سنتی، نبود امنیت و کم ارز بودن محل پارکای سنتی شاکی هستند. سیما هاشمی کارخانه‌دار بلخی گفته که تا دولت به نیازمندی های موجود در پارک های سنتی رسیدگی نکند، افزایش تولیدات داخلی و رفع نیازمندی بازار توسط تولیدات داخلی دشوار خواهد بود. گفتنی است که نه تنها در بلخ بلکه در ولایت های همجوار مانند سمنگان و جوزجان نیز کمبود برق، غصب زمین پارک های سنتی و نبود امنیت از مشکلات اساسی در برابر فعالیت کارخانه های داخلی به حساب می رود. مجیب حبیب‌زاده، رادیو آزادی، بلخ.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و حالا هم زرغونه منگل مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی.
نشریه میل آنلاین گزارش را تحت این عنوان نشر کرده: با ادامه گفتگوهای سال افغانستان ده ها تن در جنگ کشته شدند. در گزارش در اشاره به سه حادثه تازه امنیتی در ننگرهار آمده که در جنگ های چند روز اخیر 30 طالب و 11 نیروی امنیتی افغان کشته شدند. این در حال است که کار در مورد طرز العمل مذاکرات صلح افغانستان در قطر ادامه دارد. در گزارش فرانس پرس که در میل آنلاین چاپ شده، در آغاز عکسی از راهپیمایی روز چهارشنبه در جلال آباد منتشر شده که رادیو آزادی نیز آن را یک جا با گزارش خود در مورد نشر کرده بود. در این عکس شماره از زنان دیده می شوند که تعدادشان به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا ماسک بر روهایشان دارند، شماره چادری پوشیده و شماره هم چادرهای عادی دارند. آنها شعارهای را حمل می کنند با این نوشته که در قدم اول از هر دو طرف می خواهیم آتش بس اعلام کنند. این همان خواست است که هیئت دولت افغانستان در گفتگوهای قطر با طالبان مطرح کرده، ولی طالبان گفتند نخست باید روی عوامل جنگ صحبت شود، دلایل آن روشن شده و بعد آتش به صورت گیرد. نشریه آنلاین بولوارک مطلب را در مورد عواقب جنگ نشر کرده تحت عنوان بهای صلح و در آن از بهای صلح در افغانستان یاد شده. در مطلب به برگشت حدود 200 میلیون مهاجر افغان به کشورشان اشاره شده که در زمان اشغال قوای شوروی سابق و بعد از آن افغانستان را ترک کرده بودند. نشریه اظهارات پاول برمن، یک سیاستدان آمریکایی را گرفته که از جمله کسانی بود که می گفت قتل‌های عام از نفوذ کشورها می کاهند، ولی تهاجم به افغانستان نفوذ این کشور را 10% بیشتر ساخت. نشریه بولوارک در بخش دیگر نوشته که جنگ آمریکا بعد از 11 سپتامبر سال 2001 منتج به افزایش قابل ملاحظه از بیجا شدگان بر اثر خشونت‌ها در نقاط مختلف جهان شد. به نوشته نشریه، از سال 2010 تا 2019 میلادی شمار مهاجرین در جهان دوچند شده، از 40 میلیون تن به حدود 80 میلیون نفر رسید. در مطلب به طور خاص از بیجا شدگان افغانستان، عراق و سوریه یاد شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پروسس پوست حیوانات در شمال به طرز چشمگیری کاهش یافته است. دست‌اندرکاران این عرصه در شمال به خصوص جوزجان میگویند که این صنعت به دلیل کاهش تازه بازار جهانی و همگیری کرونا 60% ارزش خود را از دست داده است. در یک سال گذشته افغانستان 11 میلیون پوست تولید داشته است. دلیل این که در افغانستان از تولیدات داخلی به خصوص از چرم استفاده نمی شود چی می تواند باشد؟ این همه در گزارش عالم رحمانیار از جوزجان.
عبدالقدوس پوست فروش است. او که 45 سال دارد این حرفه را از پدرش آموخته و پوست فروشی را در خانوادش هنری میراثی می داند. این پوست فروش شبرغانی بازار خرید و فروش پوست خام را در حال رکود می بیند. او می گوید پیش از این در شهر شبرغان 30 شرکت پروسس پوست فعالیت می کرد، اما حالا یک شرکت هم نمانده است.
بازار کویش نیست، ما گرفتگی خودی سودا کرده میتونیم. مثلا در حدود 50 افغانی هم گرفتیم، اما هیچ نه بازار است، هیچ کدام سخنی نیست. این همینجا نگاه کردیم کلی پوست ما. شما میبینین حالا 1000-2000 پوست در اتاق است. و پوست گوسپند، بز، گاو کو هیچ نه خریدار، هیچ وجود نداره، هیچ بازار هم نیست.
دست‌اندرکاران پوست در شبرغان میگویند اگر وضعیت بازار چنین پیش برود، مجبور هستند این حرفه را ترک کنند. آنها میگویند در گذشته پوست تولیدی ولایات شمال افغانستان در آمریکا و اروپا مشتری داشت. عبدالبصیر هوتک مسئول فابریکه پروسس پوست افغان میگوید در حالی که اکنون برای فروش یک پوست هفته ها چشم به راه مشتری میمانند و برای تامین معیشت خانواده هایشان با مشکلات زیادی روبرو میباشند.
صنعت پوست خود از سال قبل که شروع شده آن آمده و دلیلی عمدهش می بوده که صنعت چرم ایتالیا که صنعت چرم در جهان رهبری میکنه در نموج یک بحران اقتصادی آمده و این دلیل دیگه صنعت چرم در ایتالیا بسیار زیاد متضرر شد از سال قبل به این طرف و او باعث از این شد که امی صنعت چرم ارزش پوست در جهان پایین بیا، ولیکن باز این 5-6 ماه پیش که کرونا رخ داد این دیگه یک ضربه دیگه تمام فابریکات در جهان معطل شد، تعطیل شد و این پوست خام ارزش دیگه هم پایین آمد.
هوتک افزود سال قبل یک پوست گوسفند در افغانستان تقریبا به 70 افغانی به فروش می رسید و اما حالا به 20 افغانی خریدار ندارد. آقای هوتک همچنان در مورد ظرفیت تولید پوست در افغانستان گفت
افغانستان بر اساس اصلاح FAO که در 2003 رخ داد انجام داده، این مؤسسه غذایی ملل متحد، در سال 2003 افغانستان 9 میلیون پست مختلف نو تولید میکرد. در 2003 تا بالا جمع کنیم 15% اگر ما زیاد تزیید بگیریم نه محاسبه کنیم اصلاح نو نبرآمده، تقریبا 11 میلیون پست امیال افغانستان تولید داره.
به گفته آگاهان بخش عمده ای از جمعیت افغانستان در حال توسعه همین گونه صنایع امرار معاش میکنند و به این دلیل حمایت از آنها میتواند و بلند بردن اقتصاد کشور کمک کند.
9 8 7
انتقال کننده با استفاده است.
میدشت برنه ای
مجلس به دولت هشدار میده.
ایوان سندن
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نادم نارم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
ایالات متحده یک گروه حق کننده ایرانی، یک شرکت نامنهاد و تعداد از افراد را به اتهام ارتباط با وزارت استخبارات و امنیت ایران شامل تعزیرات کرده است. این شرکت و افراد از یک سال به این سو به کمپاین هدف گرفتن مخالفان ایران، خبرنگاران و شرکت‌های مسافرتی بین المللی به طرفداری وزارت استخبارات و امنیت ایران متهمند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر.
وزارت خزانه امریکا تعزیرات را بر یک گروه حق‌کننده ایرانی، یک شرکت نامنهاد و بیش از 45 نفر وضع کرده است. در اعلامیه دیروز پنجشنبه وزارت خزانه امریکا گفته شده که وزارت استخبارات و امنیت ایران از این گروه حق‌کننده و شرکت نامنهاد به نام رنا برای نظارت از مخالفین، خبرنگاران ایرانی، کارمندان سابق حکومت، کارمندان محیط زیست، مهاجران، معسلان پوانتون‌ها و کارمندان در سازمان‌ها و نهادهای غیر دولتی استفاده می‌کرد. عده‌ای از افراد مورد هدف این کمپاین توسط وزارت استخبارات و امنیت ایران در 30 کشور جهان مورد ارعاب و تهدید قرار می گرفتند. وبسایت وزارت خزانه امریکا اظهارات استیفان منوچین وزیر خزانه را نیز منتشر کرده که می گوید دولت ایران وزارت استخبارات و امنیت را ابزار برای هدف قرار دادن شرکت ها و افراد بیگناه قرار داده تا اهداف بی‌ثبات کننده خود در جهان را دنبال کند. استیفان منوچین وزیر خزانه امریکا در این اعلامیه گفته است ایالات متحده برای مبارزه با حملات تهاجمی سایبری مصمم است که امنیت سکتور مسافرتی را به مخاطره انداخته و به آنها صدمه رساند. بر اساس گزارش وزارت خزانه امریکا، گروه سایبری تهدید پیشرفت مداوم 39 تحت مالکیت یا کنترل شرکت رناست که در سال 2012 میلادی نیز در رابطه با تروریسم و نقض حقوق بشر به لیست سیاه امریکا اضافه شده بود. این وزارت با انتشار نام 45 ایرانی مرتبط با شرکت رنا که شامل برنامه نویسان، هکرها و مدیران هستند، گفته است بعد از تحقیقات طولانی مدت توانسته هویت آنها را مشخص کند.
پیام ها و نظریات شما.
محمد آصف از ولایت بغلان. از رهبران محترم جانب دولت و تحریک طالبان افغانستان و مساوی یک شهروند رنجشیده با کمال احترام خواهش میکنم، التماس میکنم، عذر میکنم که از این سیاست بدرفتگی تاریخی مانند پدران، عزیزان و نیاکان ایشان به منظور ختم جنگ و برابرکشی استفاده هوشیارانه و عزمی نماید و به مصبت سلساله بر نقطه پایان میگذارد. بدون شک این انتظار مهم و شریف را فقط و فقط می توانیم از خود داشته باشیم، نه از بین رقیبان را با احترام.
همین حالا میلیون ها افغان در سر تا سر جهان و افغانستان و تلویزیون ها دیر دیدار است و بر رادیوهاش میدار است که یک خبر خوش به این وطن ده. خدا کنه که جلسات که میگیرن مصرفایی که میکنن این عزیزان میکنه جامعه خدا میتن. خدا کنه که یک صلح سرتاسری یک امنیت سرتاسری در این وطن بیا. والا بی‌باور هستیم. این خبرها چند بار شده مرگک شدیم. آخرش هم هیچ بوده. خدا کنه که یک جفت شده وقت طرفش به الان معلوم است. توکل به خدا ما امیدوار از رحمت خداوند هستیم. خداوند خواهد لطف بکنه بالای بنده های مظلوم و بیچاره. و بازم ما از یه هیچ امیدواری نداریم. امید از رحمت خدا داریم. بیاییم که خداوند خواهد شد لطف بکنه و دایی وطنی عزیز اومه. صلح سرتاسری بیه که از دایم دیگه شهید نشن و معلول نشن و عشقای مادرها و پدرها اگر نریزه عشق بریزه عشق خوشی. مادر ابراهیم هستم از ولایت ننگرهار. از نمایندگان طالب و نمایندگان دولت جدا میخواهیم بخیر با امید خدا از جریان مذاکرات آتش باز کنند که مردم افغانستان مطمئن شوند. انشاءالله در صلح خیر است. مردم افغانستان امیدوار است که صلح به وجود بیاید. در صلح انشاءالله ترقی عزت و پیشرفت در جامعه میباشد. و سلام.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. وزارت دفاع افغانستان میگوید حملات طالبان پس از آغاز گفتگوهای صلح افزایش یافته است. در این مورد سخنگوی وزارت دفاع فواد امان سخن گفته است. مقام‌های امنیتی افغان از کشته شدن یک قمندان مهم طالبان در عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی سروبی کابل خبر می‌دهند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان می‌گوید که غیرت الله مشهور به ملا سنگین معاون قطعه سرخ طالبان و همراه با او صلاح الدین صادق قمندان مهم دیگر طالبان کشته شدند. مقام های ننگرهار میگویند باستان شناسان یک زندان دوره بودیزم را با پیشینه 2500 سال کشف کردند. حکومت افغانستان برای حل مشکلات افغان های مهاجر در یونان 600 هزار یورو اختصاص داده است. کریستوفر وری رئیس اداره تحقیقات فدرال امریکا FBI میگوید روسیه به تلاش هایش برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری امریکا در 3 نوامبر امسال دوام میدهد. و سازمان امنیت همکاری اروپا تحقیقاتی را درباره تقلب در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس و نقص حقوق بشر در آن آغاز می کند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. یک نظامی پیشین در شمال کابل دردسر ساز شده است. این مرد 28 ساله با ده‌ها جنگجوی زیر فرمانش امنیت ولسوالی شکردره را به نفع گروه طالبان به مخاطره انداخته است. حکمت الله مشهور به قاری حکیم الله سرباز پیشین اردو بار به اتهام فعالیت به نفع گروه طالبان زندانی شده بود، اما توانست به استخدام پلیس درآید و یک قرارگاه پلیس را به طالبان تسلیم دهد. او پس از آموزش علوم دینی در پاکستان به شمال کابل بازگشت و فرماندهی طالبان را در شکردره به عهده گرفت. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
در آستانه آغاز گفتگوهای صلح افغانستان در قطر، جنگ طالبان در شمال کابل شدت یافت و ده‌ها خانواده از شکردره به شهر کابل آواره شدند. مقام‌های دولتی می‌گویند افزایش فعالیت گروه طالبان در شکردره در 30 کیلومتری شمال شهر کابل نه تنها برای امنیت پایتخت بلکه برای تأسیسات دولتی مانند بند آبگردان شاه عروس نیز تهدید جدی شمرده می‌شود. یک ماه پیش اردوی ملی افغانستان عملیاتی را برای بیرون راندن طالبان در ولسوالی شکردره راه اندازی کرد. در آن زمان وزارت دفاع اعلام کرد که در جریان این عملیات ولسوالی از وجود طالبان پاکسازی شد. به گفته سخنگوی وزارت دفاع در عملیات اردوی ملی 5 تفنگدار طالبان کشته شده و 25 عضو دیگر این گروه بازداشت شدند، اما به نظر می رسد که هنوز هم در شکردره طالبان حضور دارند. در عقب این فعالیت ها چه کسی قرار دارد؟ یک نظامی پیشین دولت. حکیم الله سرباز پیشین اردو، مامور سابق پلیس، زندانی پیشین حکومت، آموزش دیده علوم دینی در پاکستان که حالا به نام قاری حکمت الله فرماندهی طالبان را در شکردره به عهده گرفته است. حکمت الله حدود 2 ماه پیش فعالیت خود را در شکردره آغاز کرد. منابع امنیتی در شکردره میگویند که او 70 تفنگدار تحت فرمان دارد. شمار از مردم شکردره به رادیو آزادی گفتند که افراد تحت امر حکیم الله مشغول کارگزاری ماین و طراحی حمله بر نیروهای دولتی هستند. آنها از مردم عشر و زکات جمع‌آوری می‌کنند و شبانه به فعالیت می‌پردازند. کسانی که با رادیو آزادی صحبت کردند نخواستند نامهایشان فاش شود. یکی از آنها گفت که حکمت الله شبنامه پخش می‌کنند و کارمندان دولت را تهدید می‌کند. رادیو آزادی توانست از طریق واتساپ با او گفتگو کند. حکیم الله ادعا می‌کند که 150 تفنگدار دارد و با پخش شبنامه می‌کوشد که مردم را از حمایت دولت باز دارد. یعقوب حیدری والی کابل برای رادیو آزادی میگوید که حکیم الله 10 محافظ دارد و بیش از 200 تن به دیدارش رفتند. والی کابل درباره شمار تفنگداران این فرمانده طالبان سخنی نگفت. محمد یعقوب حیدری والی کابل حکمت الله را تهدید برای امنیت کابل میداند و میگوید که طالبان او را موظف کردند تا بند آبگردان شاه روس را در ولسوالی شکردری کابل منفجر کند.
یکی از بزرگترین دستاوردهای امی چند سال اخیر ای است که بند شاهروس به اتمام میرسد و قرار است آبگیری شد. این نه تنها مورد خطر است بلکه یه هدف است. چندین بار به میجه آمدن تلاش کردن که به بند خود برسد.
خود قاره حکمت برای بند شاهروس خطر است؟
طبیعی است. خب اینا هم حرکاتی کردن. مثلا در عملیات زنا اضافه 100 کیلوگرام مواد انفجاری گرفته شد.
اما حکمت الله میگوید که هدفش ویران کردن این بند نیست.
اگر من بخواهم این بند را از بین ببرم، در 1 کیلومتری بند قرار دارم. همین امشب هم می توانم بند را تخریب کنم. من با بند کاری ندارم. این تبلیغات است. ما به نفع کشور هستیم و به منابع آسیب نمی رسانم.
حکمت الله مشهور به قاری حکیم الله سرباز پیشین اردو و پلیس افغانستان است. او زاده ولسوالی شکردره است. حدود 28 سال سن دارد و ازدواج نکرده است و تا صنف نهم مکتب خوانده است. وزارت دفاع از دادن توضیح درباره سوابق نظامی پیشین خودداری کرد، اما منابعی در اردوی ملی گفتند که حکمت الله بیش از 1 سال در بخش مینروبی قول اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان کار کرده است. حکمت الله میگوید که در سال 1393 در مرکز تعلیمی اردوی ملی در کابل و بلخ آموزش نظامی دید و در ولایت ننگرهار به کار آغاز کرد، اما به اتهام تبلیغ و نفع طالبان بازداشت شد. او 2 ماه زندانی بود و به گفته نزدیکانش به دلیل اینکه علیه او شواهد و مدرک پیدا نشد آزاد شد. قاری حکمت الله میگوید پس از آزادی از زندان با طالبان تماس گرفت و در عین حال مامور پلیس لوگر شد. منابع پلیس لوگر میگویند او در ماه جوزای 1397 به استخدام پلیس درآمد و 7 ماه فرمانده یک پاسگاه پلیس محلی در روستای دهنو لوگر بود. یک منبع پلیس لوگر به رادیو آزادی گفت که حکیم الله در ماه جدی همان سال این پاسگاه را با 8 سرباز و تجهیزات موجود به طالبان تسلیم کرد. پلیس لوگر و وزارت داخله از اظهار نظر علنی در این مورد خودداری کردند. منابع امنیتی به رادیو آزادی گفتند که حکمت الله پس از این اقدام به نفع طالبان به پاکستان رفت و با آموزش علوم دینی پرداخت. او پس از 1.5 سال به افغانستان برگشت و به عنوان قاری به فرماندهی جنگجویان طالبان در شکردره منصوب شد. اما حکمت الله میگوید اصلا به پاکستان نرفته و نزد برخی عالمان دین در شکردره و لوگر آموزش دیده است. بر اساس طرز العمل نهادهای امنیتی هیچ نهاد امنیتی نمیتواند سرباز نهاد دیگر را بدون ترخیص استخدام کند. در حالی که حکیم الله از اردو ترخیص نگرفته بود و تبلیغ به نفع طالبان متهم بود، چرا در استخدام پلیس درآمد؟ سخنگوی وزارت داخله به این سوال رادیو آزادی پاسخ نداد، اما منابع پلیس ولایت لوگر به رادیو آزادی گفتند که در آن زمان سیستمی وجود نداشت که نشان دهد افرادی که مامور پلیس میشدند پیشینه کار در نهاد امنیتی دیگر را دارد یا نه. این منابع گفتند که حالا بر اساس سیستم سوابق همه نیروهای امنیتی و دفاعی قابل تشخیص است. محمد یعقوب حیدری والی کابل استخدام حکمت الله در پلیس محلی را غیر قانونی می‌داند.
بوده کاملا متاسفانه اگر در پلیس محلی جست می‌شدند در گذشته حال خونی حال بسیار جدی کنترل میشه، اوقدر وقت به بایومتریک یا برای سوانی و سجل گذشته نمی‌گذاشتند. یا است که شرایط قسمی بوده که بسیار ساده میتونستن.